نه تو مانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرکس. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش، ظرف این لحظه ولیکن خالی است. ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
بله دوستان عزیز شنونده و یاران همیشگی رادیو پیام، پنجشنبه دیگر از راه رسیده است و باز هم برنامه آینه. در کنار خانم سارا شادابی هستم در استودیوی رادیو پیام و گفتگوی خودم رو آغاز میکنم با ایشون. البته ایشون بیشتر صحبت میکنن تا من در این برنامه، ولی به هر حال شما رو بیش از این منتظر نمیگذارم و باهاشون سلام علیک میکنم. خوش آمدید به استودیوی رادیو پیام خانم شادابی.
سلام، خیلی ممنون، متشکر و باز هم ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتین. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و دوستان و یاران و همراهان. امیدوارم که هفته خوبی رو سپری کرده باشین و هفته زیبا و پر از حسنی پیش رو داشته باشین.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، همونطور که میدونید هر پنج شنبه در برنامه آینه به خودشناسی میپردازیم و در واقع از تجربیات خانم سارا شادابی بهره‌مند میشیم. به همین جهت هم لازم میدونم بگم که این برنامه با همکاری انجمن آرداویراف و خانم سارا شادابی برای شما تهیه و تولید میشه و منظور از این برنامه آگاهی دادن به تک تک افراد این جامعه هست، برای اینکه خودمون رو بهتر بشناسیم و کلاس‌های خودشناسی خانم یا سه‌شنبه‌های طلایی خانم شادابی که روزهای سه‌شنبه برگزار میشه هم میتونه بسیار مفید باشه برای شما. کافیست با شماره 0760-170-153 تماس بگیرید و در این کلاس‌ها شرکت بکنید. مسلماً تغییراتی رو در خودتون پیدا خواهید کرد. خب خانم شادابی، هفته گذشته به موضوع ورشکستگی پرداختیم و بعد از اینکه شما مباحثی رو اعلام کردید و صحبت کردیم راجع بهش، من این سوال رو مطرح کردم که چرا واقعا بعضی از ما فارسی زبانان، حداقل از جامعه فارسی زبان شهر خودمون فاصله میگیریم و شرکت نمی کنیم در برنامه‌های مختلف، حالا جدا از بحث کیفیت برنامه ها. ولی چند تن از شنوندگان عزیز با من تماس گرفتن، یکی گفتن به خاطر اینکه ما ایرانی ها، حالا من همونجوری فقط نقل قول میکنم، گفتن ما ایرانی ها کلا برداریم، ما ایرانی ها دعوا میکنیم در برنامه، ما ایرانی ها در واقع پرستیج نداریم توی برنامه ها که گذاشته میشه. حالا یه سری هم که خب ایراداتی در خود کیفیت برنامه ها بود که خب بحثش جای الان نیست. اینه که میخوام ببینم این تفکر از کجا نشأت میگیره و توضیح بیشتری از ناحیه شما داشته باشیم در این زمینه. و قبل از اون هم یک ترانه به ما معرفی بفرمایید که ما آخر این برنامه هم تقدیم حضور شنوندگان بکنیم.
بله حتما. عرضم به حضورتون که این هفته شما خیلی قشنگ سورپرایز کردین منو، الان سوال کردین، ولی منم میخوام به وسیله این سورپرایز شما یه نفر دیگر سورپرایز کنم. هفته آینده دوشنبه تولد همسر عزیزم شهرام پاینده هست که خیلی خوشحال و خرسندم از این که همراه من هست و رفیق من هست و در واقع بسیاری از رشدهایی که من در زندگیم کردم رو به نوعی مدیون انسانیت شهرام هستم. میخوام بهش آهنگ سرود ملی خانوادگیمون رو تقدیمش کنم. یه آهنگی داره اسفندیار، مستی.
بله که مال شب یلداست بیشتر.
میگه امشب شب یلداست، ولی بیشتر من البته در واقع برداشتم اینه که این مست در واقع از طولانی بودن این مستی به یلدا اشاره میکنه، اگه نه خود شب یلدا منظور نیست. ولی به هر حال این آهنگ رو من میخوام تقدیم کنم به توسط رادیو پیام به همسر عزیزم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شهرام عزیز، امیدوارم که حالش خوب باشه. صدای ما رو اگر میشنوه، سلام های گرم من به شهرام عزیز، شهرام پاینده، از دوستان بسیار خوبمون.
بسیار خوب. و اما راجع به این موضوع که فرمودین که کسی تماس گرفته بود و راجع به اینه که کلاه بردار هستیم ما ایرانی ها یا اینکه پرستیژ نداریم صحبت کرده بود، میخوام بگم که ببینین اتفاقا ما یه بحثی داریم راجع به اینه که چرا در بعضی از جوامع فریب، دروغ و به نوعی کلاه برداری بیشتر هست تا جوامع دیگه. فکر میکنم در برنامه دوم یا برنامه سوم یه صحبتی راجع به این موضوع کردیم که جوامعی که تاریخ تمدن طولانی تری رو تجربه میکنن به دلیل پیچیدگی که در ناخودآگاهشون اتفاق میفته. من از دوستان میخوام، برای اینکه من مجبور نباشم دوباره همه اون دیتیل رو تکرار بکنم، برنامه های قبلی رو یه پیگیری بکنن، برنامه اول یا دوم توی وبسایت شما زحمت بکشن اینو گوش بدن، راجع به دروغ و روند شکلگیری دروغ و اینی که اصلا چی میشه که یک جامعه بیش از، یعنی یک سری جوامع بیش از جوامع به اصطلاح مدرن که به نوعی جوامع اروپایی هستن درگیر فریب و دروغ میشن، این چه به چه شکل میشه، این روند چه جوری اتفاق میفته. این و این بحث کلاهبرداری اونجا میتونه خیلی جوابگو باشه، ولی یه موضوع دیگه که هست بحث پرستیژه. میخوام بگم که چرا ما نمیتونیم بپذیریم که ما ایرانی هستیم و از اون چه که هستیم راضی نیستیم. یعنی ما یکی از اصطلاحات رایجی که اینجا من میشنوم اینه که فلانی سوئدی شده دیگه، سر وقت میاد. یعنی میخوام بگم که اون چیزایی که محاسنیه که ما باید یاد بگیریم حتی در لفظ هم رعایت نمی کنیم. اگر یک حسنی، یک آدمی یک چیزی رو فرا گرفته و اضافه کرده به اون در واقع پیشینه‌ای که داشته، اون رو میخوایم جدا کنیم و وصف کنیم به یه قومیت دیگه،
به یه فرهنگ،
به فرهنگ دیگه. چرا این نباید بیاد تو فرهنگ مثلا ما؟ چرا ما اینو نمیتونیم بپذیریم که این یک رشته؟ و یا اینی که چرا ما خیلی من برخورد داشتم ایرانی هایی که جاهای مختلف میبینمشون و تمایلی به اینی که فارسی صحبت بکنن ندارن و ما یک فرایندی داریم که بهش میگیم خودگریزی. یعنی شما اونجایی که عزت نفس به کل مشکل داره و در واقع اون از اون سطح نیاز خیلی خیلی کمتر هست و اعتماد به نفس که کلن فقط یک به این شکل رشد پیدا کرده که فقط جامعه رو فریب میده. چون ما یه برداشت اشتباهی هم از اعتماد به نفس داریم که فکر میکنیم اگر کسی رشد اجتماعی میکنه حتما اعتماد به نفس داره. اینطور نیست. اعتماد به نفس سالم زیربناش حتما عزت نفس. اگر یک اعتماد به نفسی بدون عزت نفس رشد بکنه، اون در واقع بهش میگیم اعتماد به نفس کاذب. و در واقع ما آموختیم که چجوری به نوعی همین کلاهبرداری رو انجام بدیم، هر جا با اون نقابی که متناسب با محیط هست و جامعه هست، در واقع خودمون رو در قالب فرد دیگری بجز اون چه که واقعا هستیم جا میزنیم و عمدتا هم بازخورد خوبی نمیگیریم ها. فقط مسئله اینه که خودمون رو راضی میکنیم از اون چیزی که دوست داریم باشیم ولی نیستیم. بحث پرستیژ فکر میکنم برمیگرده به این موضوع، ما بسیار از اون چه که هستیم ناراضی هستیم و به همین دلیل نمیتونیم رشد کنیم. شما باید اول یه بیسی در نظر بگیری، آقا من یک موجودی هستم که از یک فرهنگی میام که بسیار نقص داره ولی بسیار هم حسن داره. ما معنویت و در واقع مسائل انسانی بسیار در فرهنگمون بنیادینه، یعنی مهربانی، عشق ورزی، همین زندگی های کوچک اجتماعی، اینا چیزایی که در فرهنگ ما هست و در جوامع غرب نیست. نه به دلیل اینی که ما اصلا نمیخوایم بگیم اون خوبه یا این بده، یعنی نمیخوایم مقایسه کنیم که به اینا امتیاز منفی بدیم، به خودمون امتیاز مثبت بدیم و دوباره درگیر اون خودشیفتگی که مثلا در واقع ایرانی ها میگن بهشون چیز میشه، نسبت داده میشه که ایرانی ها خودشیفته هستن. نمیخوایم اون نژاد آریایی و اینا، نه. آخه یه بحثی هم هست اینه که این آقایون یا این خانومایی که ایراد میگیرن که ما ایرانی ها این نقواقص رو داریم، همشون بدون استثنا به سلام میگن درود، یعنی از اون ورم افتادن.
بعضی ها از اون طرف پشت اون میفتن. البته درود هم خب قشنگه.
نه درود بسیار قشنگه، بله زبان فارسیه، ولی مسئله اینه که مبارزه با چی؟ با چی داریم مبارزه میکنیم و در واقع این انرژی و نیرو رو کجا داریم صرف میکنیم؟ چرا این انرژی و نیرو یک جایی که مثبت باشه رشد نمیکنه؟ اتفاقا امروز میخوام در همین راستا راجع به ورشکستگی صحبت کنم که چطور این مسئله، خود این در واقع گریز از خود یا خودی باعث میشه که من به ورشکستگی برسم و حس ورشکستگی رو بیشتر تجربه بکنم، و یا اینی که اون جایی که زخم دارم اون زخم رو بیشتر حس بکنم، یعنی یا در تعدد جاها، در جاهای متعددی ورشکستگی رو حس بکنم، یا اینی که در یک نقطه ولی بسیار عمیق این تجربه بکنم. سوالم اینه که به نظر شما آیا هیچ اجتماعی وجود داره که من از هیچ چیزی نرنجم و خلاصه همه چی طبق روند و روال من پیش بره؟ یعنی من توی اجتماعی زندگی بکنم، شما فکر کنین که یک خانواده 5 نفره، یک خانواده 6 نفره، یک خانواده نسبتاً پر جمعیت، خانواده 2 نفره 3 نفره، نه. آیا امکانش هست که اون اجتماع فقط و فقط طبق میل من پیش بره؟
نه اصلا امکان نداره همچین چیزی، تحت هیچ شرایطی امکان نداره. یعنی سر ساده ترین مسائل ممکنه که اختلاف نظر به وجود بیاد ابتدا و بعد هم رنجش رو، حالا احیانا شاید خیلی وقتا این موضوع به حتی گستردگی تعداد اون جامعه هم، حتی توی بین یک زن و شوهر هم میتونه باشه.
دقیقاً میخواستم به همین موضوع اشاره کنم که این حتی خیلی وقتا بین زوجین و خیلی هم عمیق‌تر و خیلی هم غیر قابل حل‌تر اتفاق میفته. ولی سوالم اینه، اگر بخوایم که اینو، این رنجش رو به نوعی به همون زخم خوردن در واقع تعبیر بکنیم، شما اگر در یک اجتماعی بیش از 5 نفر، حالا تا 100 نفر زندگی بکنین، آیا امکان این زخم خوردنه بیشتر نمیشه؟ احتمالش بیشتر میشه.
100%.
حالا شما هی بیا اینو گسترش بده، بکنش 1 میلیون، بعد بکنش 2 میلیون. خب طبیعیه که ما در هر اجتماعی زندگی بکنیم یه چیزایی باب میل ما نیست. همه کسانی که
در سوئد زندگی میکنن نمیتونن بگن هواش خیلی خوبه.
همه کسایی که در سوئد زندگی میکنن نمیتونن بگن هواش خوبه. همه کسایی که در سوئد زندگی میکنن و اصلاً با ایرانی‌ها به قول خودشون رفت آمد ندارن و همشون هم از بالا شهر اومدن و یعنی اصلا هیچ مشکلی نداشتن تو خانوادهشون و هیچ مسئله مالی نداشتن و همه از به اصطلاح ثروت پدر و مادری برخوردار بودن و همه پولاشون رو از ایران میارن و اینا رو همه رو خب شما تصور بکنین که اینها وقتی وارد اجتماع حتی در واقع سوئدی ها یا خارجی ها یا نمیدونم مثلا آمریکا، کانادا، هر جا که شما میگین بهترین جای دنیاست، وارد اجتماع اونها هم میشن زخم میخورن، وارد اجتماع اونها هم که میشن مسئله براشون پیش میاد. ولی مسئله چیه؟ مسئله اینه که من چون با یک باور و با یک تصویر ذهنی میرم که اوکی این زخمی که میخورم باز از غریبه است، از خودی نمیخورم، میدونی یه جوری بالاخره اونو توجیهش میکنم، بنابراین برام قابل در واقع تحمل تر میشه، اگه نه به نفس همونه. زندگی اجتماعی با زخم عجینه.
ببین بذارید من یه مثال براتون بزنم. خب میدونین ما فیلم سینمایی میاریم در شهر نمایش میدیم، مثالا من اینطوری میخوام بزنم، خب این جامعه 200-300 نفری که هر بار ما نمایشی فیلم داریم میان و کنار ما فیلم رو تماشا میکنن که همشون که زخم نمیخورن مسلماً. من اونجوری که وقتی از سالن میان بیرون چهره ها رو نگاه میکنم حداقل 90%شون رو میبینم که خوشحالن، راضین، تشکر میکنن و این قضیه دو طرف هم هست، یعنی به میزان رضایت مردم من هم راضی میشم از کاری که انجام دادم. حالا یه تعدادی هم هستن که از ابتداش با مسئله میان، از لحظه‌ای که میخوان مثلا بلیت بخرن، آقا این چه وبسایتی تو داری مثلا؟ وبسایت دیگه، شما در وبسایت‌های مختلف باید روش‌های مختلفی رو به کار ببری تا به بلیت برسی، این وبسایت مسیرش اینه، اون یکی وبسایت مسیرش اینه. حالا سر وبسایت که خب میرسیم به روز نمایش فیلم، نمایش فیلم که انجام میشه، ما مثلا توی قبل از اینکه سالن درش رو باز بکنیم خب جمعیت جمع میشن، میان سوال میکنن، همه جا پاسخاشون رو میگیرن، خیلی محترمانه، خیلی سعی میکنیم با مردم مهربان برخورد بکنیم و طبیعتا من ذاتا آدم عصبانی هم نیستم اصلا، سعی میکنم خیلی خونسرد با همه چی کنار بیام و خلاصه، ولی چون پرنسیپم اینه که سر ساعت برنامه رو شروع بکنم، تقاضا میکنم خب تشریف ببرید داخل بشینید، کلی بعد از التماس همه میرن تو میگیرن میشینن و فیلم شروع میشه. اول فیلم تقاضا میکنیم از همه که خب تجربه‌مو دارم میگم ظرف این یکی دو سالی که خب خیلی از نزدیک با جامعه‌مون دارم کار میکنم و احیاناً زخم‌هایی که میخوره آدم، اولش من خب معرفی میکنم فیلم رو، به اضافه اینی که برنامه‌های آینده‌مون رو میگم، تشکر میکنم از مردم و چند تا تقاضا مثل این که موبایلاتون رو خاموش کنین، لطفاً فیلم برداری نکنین، لطفاً عکس نگیرید از فیلم و و و حالا عکس شاید بشه گفت نکته ای نیست، ولی فیلم برداری نکنین که فیلم مثلا صحنه ای که نباید لو بره لو نره، نمیدونم، بالاخره امانت این فیلم دست ما و این چیزا، و بعدم بالاخره مزاحمت برای بغل دستیمون ایجاد نکنیم، سر صدا نکنیم، بلند حرف نزنیم، نمیدونم، و در نهایت اینه که نظافت رو هم رعایت بکنیم. این تام معمولا صحبت های من است. به هر حال فیلم شروع میشه و ما خب برحال خود من که نمیرسم فیلم رو ببینم، که من مرتب باز هم چون افرادی هستن که دیر میان در سالن، حتی نیم ساعت بعد از اینکه فیلم شروع میشه، و این خیلی عجیب غریبه که ما همیشه میگیم مثلا 45 دقیقه زودتر اونجا باشی، نیم ساعت بعد از که فیلم شروع میشه میرسن، و حالا بهانه های مختلف، دلایل مختلف، همه اینا رو هم که بگذریم، میریم داخل میبینیم یه نفر داره فیلم میگه، میریم خواهش میکنیم میگیم لطفا نکنید این کار، میگم مگه چیه، حالا دعوا میکنن با آدم که شما لطف کنین نگیرین،
هیچی نیست ولی لطفا آره. نگیرین.
یه مقداری دقت بیشتری میکنیم توی سالن، میبینیم که مثلا توی سالن سینما خورش قرمه سبزی آوردن دارن میخورن، ظرف و قشنگ گذاشتن رو پاشون، بوی قرمه سبزی توی سالن سربسته. خب این در واقع یه رنج به ما میده، یه رنج به اون جامعه ای که اون تو نشسته و بوی قرمه سبزی رو داره تحمل میکنه. یا ویسکی میارن، خب دو ساعت مشروب نخوریم، اومدیم یه فیلم ببینیم، خب میتونیم مشروب بذاریم بعد از اینکه فیلم رو دیدیم بریم با دوستامون نهایت لذت ببریم. یه اتفاقایی میفته که خیلی عجیبه بعضی وقتا، و بعدم خب با کمال میل به انجام وظیفه سالن رو تمیز میکنیم بعد از که فیلم تموم میشه و همه چی خب به خوبی و خوشی انجام میشه. لحظه ای که فیلم داره نمایش پیدا میکنه به قدری من خسته میشم که اون لحظه با خودم تصمیم میگیرم، میگم که این دیگه آخریشه، دیگه فیلم نمیارم. خب اصلا از این جامعه به این شکل دوری میکنم، میرم همون پشت خط رادیو میگیرم میشینم و حرف میزنم. ولی 24 ساعت که ازش میگذره میبینم نه، من همون آدمه که اومده بود ویسکی خورده بود، همون آدمه که اومده بود قرمه سبزی خورده بود رو هم دوستش دارم و دلم میخواد بازم ببینمش. پس دوباره برنامه ریزی برای یه فیلم، یه برنامه دیگه، یه شکل دیگه، یه برنامه ریزی میکنم. اینه که در واقع خودم رو با این زخم ها بیشتر میسازم. بعد به این هم فکر میکنم خب چه ایده‌ای به کار ببرم که دفعه دیگه به جای اینی که طرف مشتاق بشه با خودش مثلا مشروب بیاره داخل سالن، چه کاری بکنم که دیگه اون این کار رو نکنه و رعایت بقیه رو بکنه، چه تدبیری بیندیشم. و این رو مثلا در طول مسیر فکر میکنیم با بچه هایی که دور هم دیگه این کار رو انجام میدیم، فکر میکنیم، نظردهی میکنیم و خلاصه به نتیجه میرسیم. منظورم اینه که میخوام بگم چند تا زخم اینجا اتفاق افتاده دیگه. یکی اون جامعه از همدیگه دلخور شدن، یکی خود اون شخص ممکنه که دلخور شده باشه از بابت اینکه هوا تا مثلا محیط تاریکه نمیتونست قرمه سبزی ببینه بخوره، و یکی هم ما به عنوان برگزار کنندش ممکنه که مثلا با این زخم رو خورده باشه. این نمونه واقعی این اتفاقاتی است که وقتی یک جامعه دور همدیگه همزبان جمع میشن. حالا من نمیدونم توی سوئدی ها، من نبودم که یک جامعه مثلا با 500 نفر سوئدی بیان دور هم دیگه جمع بشن، آیا مثلا اونا ماهی لکس میارن میشینن میخورن تو یا نمیخورن و یا چگونه این کار رو انجام میدن، اینا رو نمیدونم. ولی اینه که بازم من دلم تنگ میشه واسه اینکه این کارا رو انجام بدم، باز هم این برای من خیلی نکته جذابیه. خلاص ببخشید من خیلی حرف زدم.
نه اتفاقا خیلی خوب بود، برای اینکه دقیقاً اون چیزی که میخواستم بهش برسم و شما بینابین صحبت‌ها گفتید. اول اینکه واقعا بهتون احسن میگم، نه به خاطر اینکه پشت میکروفون رادیو هستم، به این دلیل که شما اون بلوغ رو از زخم خوردن دریافتید. یعنی ما برای رشد باید تا به این زخم‌ها رو داشته باشیم و بحث اینجاست که مادامی که زخم رو حاشا میکنی، انکار میکنی، توجیه میکنی و یا گریز میکنی، فقط عفونی ترش میکنی. اتفاقی که میفته اینه که ممکنه به ظاهر حتی این زخم التیام پیدا بکنه ولی از درون همچنان خون ریزی و داشته باشه و ملتهب باشه. دقیقا مسئله همینه. حالا توی کورشامون سه تا آرکیتایپ رو بررسی میکنیم که حالا به احتمالاً گوش دوستان همراه ما آشنا هست: آرکیتایپ پرسفون، هرمس و دیونوسوس، که حالا از توصیف اینها میگذرم چون یه مقداری مشکل هست. ولی اصولاً یک انسان‌های منفعل که نمیتونن هیچ کاری برای زخمشون بکنن، زخمشون رو حاشا میکنن. یک سری آدم ها که خیلی مستدل و خیلی روی در واقع برنامه و به توانایی ها و آگاهی های خودشون بسیار معتمد هستن، اعتماد دارن و به باوری اعتماد به نفس دارن، اینها رو توجیه میکنن. و یک عده دیگه که خیلی کلن ریلکس و بیخیال هستن و از همه چی در واقع رها کردن همه چی رو و به هیچ نقطه بند نمیشن، زندگی فردیت آشفته، زوجیت آشفته، خانواده آشفته و نهایتاً یک زندگی اجتماعی درب و داغون و صرفاً زندمانی میکنن و زندگانی نمیدونن چیه، گریز میکنن همونطور که از همه زندگیشون گریز میکنن. معمولا این سه فرایند در این حوزه اتفاق میفته. حالا بحث اینه که زمانی که شما میپذیری که من در این نقطه میایستم، زخم میخورم و از این زخم درس میگیرم و از این درس میآموزم که دیگه این زخمو نخورم، شما حتما بازم زخم میخوری، ولی حداقل اون زخم رو دوباره نمیخوری. یکی از دوستان عزیزی که مراجعین من بودن چندین بار ازدواج کرده بودن، بعد حالا ازدواج رابطه، حالا ازدواج به معنای سوئد، توی رابطه بودن، بعد اومده بود میگفت من اصلا موندم، اولش که میخواستم اینا رو انتخاب کنم اینا اصلا شبیه هم نبودن، این دومیه با اولیه خیلی فرق داشت، سومیه با دومیه خیلی فرق داشت، چهارمیه اصلا با همشون خیلی فرق داشت، ولی وقتی میرفت تو رابطه میدید همون مشکلات، همون مسائل، همون درگیری ها. به خاطر چی؟ شما وقتی یه زخم رو چندین و چند بار میخوری یعنی چی؟
یعنی خودت مسئله داری؟
یعنی درسشو نگرفتی دیگه عزیز من. درس زخمتو بگیر، اون زخمو دیگه نمیخوری، ولی حتما زخم میخوری
و زخمای دیگه میخوری،
زخمای دیگه میخوری. و مسئله اینه که اونجا هم با شهامت بپذیر. یعنی اصلا زندگی اینه، اونجا که میگم ایگو ورد و ایگو سلف یه جایی باید به هم برسن و همزمان رشد بکنن، همینجاست. اگه من صرفاً بخوام با مسائل بیرونی مسائل درونم رو حل بکنم به هیچ جا نمیرسم، چون بیرون هیچ جوابی برای درون من نداره. اما روزی که من از درون با خودم به صلح میرسم، تمام مسائل بیرونی تغییر میکنه و تمام اون آدمایی که یه روزی ازشون متنفر بودم، چش نداشتم ببینمشون، یا اونها در واقع یه جورایی در زد و خورد با من بودن، ولو اینی که اون زد و خورد فیزیکی نبوده باشه، رای چی میگن سایه منو با تیر میزدن، حتی اونها هم رول بازی میکنن در زندگی من و من میفهمم که اوکی این آدم اینقدره و جاش اینجاست و هست، چون این درس رو من باید بگیرم. به خیلی مهمه که جهان بینی و بینشمون رو از آگاهی، از زاویه آگاهی بررسی بکنیم. اینکه صرفا بمونیم توی چاله و چاه و چاله که یه بیل دادن دستمون، بلد نیستیم با این بیل چه جوری نردبون درست کنیم، فقط بلدیم بکنیم. حالا اگه شما توی چاه باشی یه بیل بدن دستت چیکار می‌کنی؟
بیل بدن دست من تو چاه؟
تو چاه.
خب من سعی می‌کنم زیرمو پر کنم که بیام بیرون دیگه.
خب تا یه جایی میتونی زیرتو پر کنی دیگه. بعد از اونجا بعد چیکار می‌کنی؟
دیگه خب بالاخره از هم نوعم کمک میگیرم، فریاد میزنم، داد میزنم، اعتراض میکنم.
حالا اینم راه حل خوبیه، ولی شما با همون بیل میتونی رو دیوار نردبون بسازی بیای بالا.
آره خب، ولی خب ابزار دیگه نیستش که.
نه دیگه، همون بیل است دیگه. ولی مسئله اینه که عمده آدما بیشتر زیر پاشونو خالی میکنن. و آگاهی این ابزار رو به تو میده که اوکی این به نوع دیگه هم میتونه استفاده بشه.
خب. بله، مثلا ما هم از چاقو و آچار پیشگوشتی هم استفاده میکنیم با مانه هم.
آره دیگه، در واقع خلاقیت اون نقطه ایه که زندگی آدم ها رو دگرگون میکنه.
این دقیقا همون جاییه که میگم میشینیم فکر میکنیم، تدبیر بکنیم که چی کار کنیم که همون فردی که میاد بهمون زخم میزنه این دفعه یه جور دیگه ای باهاش باشیم که هم اون ناراحت نشه و اون کارو نکنه. حالا مثلا دفعه
کار دیگه میکنه دستش درد نکنه.
چلو کباب میاره حالا.
نه حالا این که واقعا جای سوال داره که حالا میگم که توی سوئد با به هر حال این به قول خودشون پرستیژی که این اجتماع به زور به ماها میده، خیلی وقتا ما نمیخوایم پرستیژ رو هیچ رقم قبول کنیم، ولی خب یه همچین چیزای واقعا دیگه عجیبه.
یکی دیگه از اتفاقایی که میفته اون لحظه ایه که بلیط های مردم رو خب وقتی میخوان برن داخل سالن چک میکنیم. خب چند تا از دوستای ما هستن در سالن وای میسن که ببینن اون فرد، چون اکثرا بلیط ها کاغذیه، حالا یا بالاخره وقتی از طریق اینترنت خریداری میشه قابلیت این هست که کپی بشه. البته مردم ما 100% این کارو نمیکنن، ولی خیلی اتفاقایی از این دست میفته. بعد مثلا خب ما با موبایل هامون یا با وسیله های اسکنر بلیط ها رو اسکن میکنیم و یه کدی داره که اون مشخص میکنه که آیا این بلیط قبلا اسکن شده، نشده، استفاده شده، نشده و چطوری. خب وقتی مردم میرن داخل سالن هم لحظه ما میشنویم، خب بالاخره ما هم گوش داریم دیگه، با چه غلط ها اینا، ایرونی ها چه آدم شدن، از این کارا میکنن، نمیدونم فلان، فقط خارجی ها بلدن. خب ما هم بلدیم، منتها استفاده نکردیم تا حالا. از این به بعد با توجه به اینه که دنیا در حال تغییر به صورت همه چیز داره دیجیتالی میشه، همه چیز داره از اون حالت سنتیش خارج میشه، این هم یک بخششه که ما جامعه ما هم باید این تغییر رو بپذیره و واردش بشه. این رو ما داریم خودمون رو آموزش میدیم که یواش یواش با این قضیه بیایم کنار.
حالا راجع به اینی که فرمودین که همه چیز از حالت سنتی خارج میشه، بی ربط نیست که اینو بگم، چند روز پیش داشتم یه مقاله‌ای میخوندم که حدود 230 تا تحقیق انجام شده در جاهای مختلف دنیا که نشون داده شده مطالعاتی که از طریق خود کتاب به اصطلاح اتفاق میفته، مطالعاتی که بوک در واقع انجام میشه از طریقش، تحقیقات و مطالعاتی که از اون طریق اتفاق میفته به تولید سلولهای مغزی کمک میکنه. ولی شما هر چقدر که بازی های کامپیوتری میکنی و با در واقع داتور، اون چیزی که حالا موبایل یا تلگرام یا فیسبوک یا هر چی که هست، یعنی شما اگه یه مطلبی که تو فیسبوک هست و توی یه کتاب بخونی اثر دقیقاً معکوس داره، ولی وقتی اون تو فیسبوک میخونی سلول‌های مغزی رو میکشه. و این خیلی جالب برابر، نمیدونم شاید به دلیل اینی که حالا از طریق چشم، تو تحقیق کاملی نبود، ولی خیلی جالب بود برای من، برای اینی که تمایل بلاوصفی به کتاب دارم. یعنی هرچه که شما به من بگی پی دی افش توی اینترنت هست، من میگم نه، من کتابش باید داشته باشم. و جالب اینجاست که برای خود من این موضوع خیلی عینیت داشت. یک موضوعی رو بگم، فکر کنم وقتمونم خیلی تموم شد با وجود اینکه من موبایلم رو کوک کرده بودم.
3-4 دقیقه دیگه وقته.
خب یه بنده خدایی، بنده خود یکی از دوستانم منو دید و گفتش که چرا راجب جدایی صحبت نمی‌کنی؟ یکم راجب جدایی صحبت کن، این همه مشکلات طلاق، این همه مشکلات جدایی. بعد من یاد یه لطیفه ای افتادم که از یکی از یه بنده خدایی میپرسن که به نظر شما چرا انقدر طلاق زیاد شده؟ علت زیاد شدن طلاق چیه؟ میگه والا علت زیاد شدنشو نمیدونم، ولی علت طلاق ازدواجه،
ریشش از ازدواج.
حالا میخوام همینو بگم، میخوام بگم ببینین علت اینه که جدایی زیاد هست. اولا یه بحثی که هست اینه که میگن در ایران آمار طلاق رفته بالا، وای خیلی افتضاح شده شرایط اینا. ببینین در ایران به دلیل اینکه ارتباطات بیشتر ثبت میشه، یعنی شما هر دو نفر که با هم سلام علیک میکنن میرن زیر سقف، یه جای اینو ثبت میکنن.
خب در 99 درصد موارد این شکلیه.
حالا اصلا بگی 90 درصد موارد، درسته که حالا ازدواج سفید هست در ایران، میرن با هم همخونه میشن اینا، ولی هنوز این در سطح تهرانه، هنوز در حتی کلان شهرها خیلی جاها این کارو نمیکنن. مثلا یه شهرهای
جامعه مثل... هنوز نپذیرفته دیگه،
این شهرهای مثل شیراز، اصفهان، مشهد که در واقع جمعیت انبوه دارن، هنوز درگیر این موضوع نشدن. خب این چه مسئله ای رو پیش میاره؟ هر چی شما ثبت کنی، از اونم خروجش هم باید ثبت کنی. خب طبیعتا شما همین سامباهایی که اینجا هست تو اگر بیاری ثبت بکنی، ایران رو سفید میشه. این یکی دیگه اینی که بحث جدایی برمیگرده به ازدواج، و ازدواج برمیگرده به نوع انتخاب، و نوع انتخاب برمیگرده به همین فردیتی که ما به همین آسونی و دیگه واقعا به ساده ترین زبان ممکن داریم راجبش بحث میکنیم.
یعنی باید همین... حداقل این رو آماده کنیم بعد بریم پله بعدی.
دقیقا، مستقیم نمیتونیم بریم وارد موضوع جدایی بشیم، چون که کردم من قبلا این کارو ولی جواب نداده و در واقع یه زیربنایی میخواد. خب
فکر کنم از کل دیگه... مطلب شما دو خط بیشتر امروز شما صحبت نکرد، چون من خیلی صحبت کردم، برنامه من این دفعه
خیلی خوب بود. ممنون از همکاریتون و من تقریبا همون چه که در نظر داشتم و گفتم. حالا برای جلسه های آینده هم هستیم. خوشحال میشم که دوستان اگر نظری دارن، اگر که در واقع کامنتی دارن، همراه ما باشن.
بسیار. ترانه مستی رو با صدای چی فرمودین؟
اسفندیار.
صدای اسفندیار تقدیم میکنیم از طرف خانم سارا شادابی به شما شنوندگان خوب مهربان و بالاخص شهرام پاینده عزیز که دوشنبه تولدش.
بله.
تولدش هم مبارک باشه. روز دوشنبه من خودم یه دونه تولد مبارکی برای شهرام جدا پخش می‌کنم.
مرسی.
انجمن آرداویراف رو با شماره 0760-170-153 میتونید پیدا بکنید و در کلاس‌های آموزشیشون شرکت بفرمایید. ما هم در انجمن رسانه پیام روزهای پنج شنبه این افتخار رو داریم که در کنار خانم سارا شادابی در خدمت شما باشید. باشیم. سوالات خودتون رو میتونید از طریق من با تلفن‌های رادیو که حتما داریدش و با همین شماره‌ای که اعلام کردم و یه بار دیگه میگم 0760-170-153 تماس بگیرید و بپرسید. مسلم بدونید پاسخ خودتون رو چه به صورت خصوصی چه به صورت روی خط رادیو دریافت خواهید کرد. خانم شادابی بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنون.
روز شما بخیر.